بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. سیما بقیت الله فی السماوات و الارضی. عرض سلام و تحیت خدمت حاضران در انجمن خانم ها و آیان. مسئولم از این که توفیقی است در حلقه دیگری از مجموعه مباحث بت نفس انشاءالله ساعتی رو در خدمت بزرگواران میگذرانیم، اما با توجه به سیر سخن و بررسی آسیب‌های جدی که در نفس آدمی وجود دارد، دو گفتگو و دو نوبت رو اختصاص دادیم به بررسی پدیده بسیار ناپسند و شوم جهل. به دو معنا، این که جهل در مجموعه آیات و متون روایی ما دارد و انشاءالله این نوبت رو پیرامون موضوعی سخن میگوییم و پدیده ای رو مطرح میکنیم که متاسفانه بس ویرانگر و بنیان فکن است. این پدیده ای که آثار شوم فردی و اجتماعی اون مع الاسف شگفت انگیز است. اما من برای ورود به این مقوله و این عنوانی که در این نوبت بحث می‌کنیم، مقدمه ای رو می‌چینم و سامان می‌دهم و اونگاه به حقیقت موضوع و آیات شریف قرآن خواهیم پرداخت. از زیبایی‌ها و شکوهمندی مبحث توحید این است که موحدان هنگامی که به کوی توحید پای می‌گذارند و آشنای با حقیقت توحید می‌شوند، وجود و هستی را مملو از آثار خداوندی می بینند. یعنی معتقدند که یار بی پرده از در و دیوار در تجلی است یا اول الابصار. هنگامی که منظر توحیدی نظرگاه انسان می شود، آدمی صفات جمال الهی را در وجود غالب می بیند و هستی را سرشار از حضور پررنگ حضرت جانان. البته تفاوت بین این دیدن وجود دارد. گاه سخن به آنجا می رسد که ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. بزرگ موحدی چون پسر ابی طالب می گوید که من خدا رو هر شیئی رو که می بینم قبل از آن، با آن و پس از آن خدا را می بینم. این از زیباترین جلوه های نگرشه توحیدی است و معرفت آموز این مقام برای دیگران. اما به هر تقدیر از مهمترین برکات توحید و درک معنای توحید همین است که انسان حس می کند، می بیند، شهود می کند حضور پروردگار را از خاک تا افلاک، از ذره تا ذره به تعبیر حکما، و در تمام جز جزء خلقت مشاهده چنین جمالی رو تجربه می کند و تصدیق می کند. البته این کار هنگامی که فراتر می رود منحصر به صفات جمال خداوند نمی شود، بلکه انسان جلال الهی رو نیز لمس می کند در تمام اجزاء وجود، یعنی حاکمیت خدا را و ولایت الهی را در تمام هستی به جان میپذیرد و ادراک میکند و لمس میکند که لمن الملک اليوم، حاکمیت در حقیقت از آن خداوند است و لله الامر من قبل و من بعد. قبل و بعدی نیست در عوالم وجود، از ازل تا ابد حکم و امر از آن خداوند است. موحدان عالی مقام، انسانهای آشنا شده با شکر شیرین توحید، درک میکنند این حاکمیت رو در اجزاء وجود و هستی لمس میکنند. اما متاسفانه در اینجا اتفاق نامبارکی پیش میآید و حادثه این که دست می دهد که از درون انسان آغاز می شه، اتفاقی می افتد که عرصه حضور بر خداوند در جان و جهان تنگ می شود. یعنی حضور الهی دچار دستخوش تغییراتی می شود. عزیزان، و اون این است که نفس آدمی می جنبد و به حرکت در می آید و در عرض ذات باری تعالی و خداوند وجود می خواهد خدا را ببیند. دقت بفرمایید به عرض بنده. نگرش توحیدی اختزا می کند که موحد جایی برای جلوه و حضور دیگران جز خداوند نمی بیند. یعنی آنچه می بیند فقط جلال و جمال جانان است. اما هنگامی که متاسفانه نفس آدمی به جوشش و جنبش در می آید، آنگاه در عرض جلوگری خدا نفس خود رو می بیند، بت نفس خود رو می بیند، خود در کنار خداوند به حضور و شهود می آید. هنگامی که این خود دیدن در عرض ذات باری تعالی پر رنگ تر می شود، چشم خدا بین انسان بی سو می شود و به تدریج بارقه نظر هم به تیرگی و ظلمت و عما مبتلا می شود. انسان کار بدان جا می کشد که به تدریج این نفس برآمده و اهریمن ستبر جایی برای حضور خداوند و جلوه‌گری حق باقی نمی گذارد. اونجا انسان خدابین خودبین می شود و اتفاقی که می افتد که از نفس انسان این اتفاق و این فرایند شروع می شه اینه که انسان و چنین پدیده و نفسی جایی برای رؤیت خدا که نگذاشته است صرفاً خود رو می بیند و بس. من مایلم که عزیزان به سیر بحث دقت بفرمایید که بسیار ریشه‌ای و بنیادی باید این قضیه رو بررسی کنید. حضور خداوند کمرنگ کمرنگ تا آنجا که این چشم دیگر نمی‌بیند خدا را، به دلیل اینکه فقط خود را می‌بیند. گفت یا جای تو یا جای من است. امکان ندارد که در عرض هم در یک کال بود دو جان باشد. ممکن نیست. در کالبد جهان یا جای جانان است یا جای هما و نفس. این دو با هم در یک تن در نمی گنجد عزیزان. این حقیقت توحید است. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. امکان ندارد هست او این دو بینی زهبس قبله عشق یکی باشد و بس. هنگامی که این نفس به دینجا می رسد که خودبینی مبتلای به خودبینی می شود، یعنی خود رو می بیند، در تمام هستی و وجود که می نگرد به معنای واقعی خود رو می بیند، یعنی یه حس وابستگی تمام و کمال به خود، نیازهای خود و محوریت خود برای نفس انسان پیش می آید. این نفس مبتلای به خودبینی شده است به تمام معنا. در اینجا اتفاق دیگری که رخ می دهد این است که ای کاش به همین قسمت از بحث سیر نفس انسان متوقف می شد. اما قوی تر می شه این حالت خودبینی انسان، به گام برتری و بالاتری پای می نهد که می توانید از آن تعبیر به خود پرستی بفرمایید. یعنی کار به اونجا میرسد که افرایت من اتخذ الهه و هوا، خود انسان به نوعی خود رو سرمنشه همه چیز میداند و پرستش خود رو گویا آغاز میکند. معنای ملموس این خودپرستی رو اگر به زبان خودمون لطیفتر بگوییم خودشیفتگی است. یعنی همه چیز رو در خود میبیند و محو خود، تمام زیبایی ها رو از خود میبیند و در کنار این هیچ نقصی هم برای خیشتن و نفس خود نمیبیند. تمام نقایص و زشتی های خودش رو حسن میبیند چنین نفسی و چنین انسانی. میتوانید در ادبیات دینی از این پدیده تعبیر به عجب بفرمایید. معجب یعنی اون کسی که از خود خواهی گذشته است، از خود دینی گذر کرده است، به خود پرستی رسیده است. یعنی همه چیز محو در اوست، تمام وجود خودش رو زیبایی و کمال و موفقیت میبیند و چنان مدل به نفس، تعابیری که در کلمات بزرگان داریم این میشه مدل به نفس و معجب به نفس میشود، که جایی برای نه خدا در کنار او باقی میماند نه خلق. این موجود موجود عجیبی شده است، این نفس فربه این چنینی و بدین مقام رسیده. اما باز هم کار در اینجا باقی نمیماند و متوقف نمیشود. هنگامی که انسان به خود پرستی سر میزند، دیگه اینجا جاییست که این معجب بود بودن و عجب انسان رو قطعا به خود برتری و خود فروشی میرساند. یعنی اینکه بعد از آن که تمام حسن رو در وجود خودش دید و خود رو مظهر تمام خوبی ها، اونگاه این حس برتری، این تفوق بر دیگران و به نوعی خود رو بر دیگران رجحان دادن در مقام عمل و در رفتارها نسبت به خلق هم زائیده می شود. از این مقام تعبیر به چه می فرمایید بعد از این عجب؟ تکبر. این مرحله تکبر است، نه کبر. این مرحله تکبر است، یعنی مقام خود برتری رو اثبات کردن و نفس فروشی بر دیگران به خود فروشی. این مقام تکبر است. عجب می آید به دنبال آن تکبر در افق پلید نفس سر می زند. اما باز هم به اینجا متوقف نمی شه کار چنین نفسی. عزیزان، ای دریغا و خسرانا، از این مقام هم بالاتر می رود نفس انسان. کار به اونجا می شود که به حالتی می رسد که نه بحث اثبات خود دارد، بلکه نفی دیگران دارد. یعنی نه صرفاً تمام حسن رو خود می بیند، نه اینکه خود رو متوفق و برتر بر دیگران می بیند، اصلا حیثیتی و وجودی و حسنی برای دیگران قائل نیست. هیچ چیز رو برای دیگران نمیتواند بپذیرد. یعنی عدم تحمل هیچ موجود دیگری رو و انسان دیگری رو در کنار خود متاسفانه لمس میکند و حس میکند. از این پدیده شوم تعبیر به چه میفرمایید در ادبیات اخلاقی ما؟ بخل. یعنی اون حالتی که هیچ چیز رو برای هیچ کس، هیچ حسنی رو برای هیچ کس نمیپذیرد و نمیپسندد. عجیب است کار این نفس و اوج گرفتن او در این وادی بسیار ظریف و بسیار دقیق. ابتدا این کار از عجب آغاز می شود، به تکبر می رسد، از تکبر گذر می کند به بخل. اونگاه این سه پدیده، این سه ضلع مثلث، دقت بفرمایید، هنگامی که این خودشیفتگی و این خودفروشی و خودبرتری و این نفی دیگران با هم جفت می شوند، این سه موضوع طفل نامشروعی از آن متولد می شود به نام حسد. عجیب است. از اتفاق نظر این سه عنوان پلید و پلشت موضوعی متولد می شود به نام حسد. پدیده شومی که یک سوی اون و یک سر اون که در ارتباط با خداوند است کفر است و یک سر اون که در ارتباط با خلق است دیگه نهایت اون کبر است. یه چنین عنوان زشتی رو شما میبینید که از دل این ظلمت ها و تاریکی ها به در می آید و خودنمایی می کند. در حقیقت عزیزان، عنوانی که امروز خدمت بزرگواران بررسی می کنیم حسد است. اما در واقع حسد یعنی نفی دیدن خداوند در وجود، نفی دیدن خلق و صرفا خود را دیدن. طبیعی است این توهم است. برای انسان این چیزی جز توهم نیست. و این توهم چون حرکتی است مخالف واقعیت خارجی و جریان آفرینش و وجود، که دوش در خیلی غلامان درش می رفتم، گفته ای عاشق بیچاره تو باری چه کسی؟ ما این که در میان این وجود نقش ما مسلم، جای ما معلوم، نسبت به حضور فراگیر ذات حق و سهمی که دیگران و خلائق و بندگان دارند، وقتی چنین تصوری برای انسان دست میده که خودش رو به نوعی در این صحنه جا میزند به دروغ، نتیجه اون مشخصه، میشه محرومیت از تمام فیوزات ارتباط با حضرت جانان و از تمام بهره های ارتباطی با بندگان خدا و خلائق. و در حقیقت میتوان گفت حسد انتها اون پدیده خودزنی است. یعنی حاسد کاری که میکند صرفاً تیشه رو برداشته است، تمام اجزای وجودی خودش رو میزند تا انتها به ریشه برسد و اونگاه بنیان خودش رو برمیکند. انسان حاسد. اینی که در متون ادب عرب این بیت خیلی زیباست که گفتن در قبال حسود شما بنا نیست که کاری انجام بدید. میخوانیم انشاءالله، میرسیم در قسمت‌های بعد. کار فوق‌العاده‌ای نمیخواید انجام بدید در مواجهه و مقابله، بلکه شما تحمل میخواهید در برخورد با حسود. همین کفایت میکند. چرا؟ چون اصبر علی حسد الحسود فان صبرک قاتله کالنار تأکل نفسها ان لم تجد ما تأکله. همین که شما بر صبر حسود بایستید کفایت میکند، چون خود او قاتل خیشتن است. اون داره خودش رو محروم میکنن از ارتباط با خدا و ارتباط با خلق. مانند آتشی که از درون میسوزد تا این حیمه ها و سوخته و این حطب ها چوب ها و هیزم ها محو میشه، از بین میره، چیزی باقی نمیماند مگر خاکستری از ققنوسی. دیگه چیزی باقی نمونده است، یه خاکستری بیش نیست. این دوستان عزیز قصه غم انگیز تولد حسد و انتهاء حسد و پایان آن و مرگ آن در وجود ما آدمیان است. حقیقتاً قصه غم انگیز است، این صفتی و این خصلت شومی که ما میبینیم که بسیاری از کسان کم و بیش در دام آن گرفتار میآیند. من به همین مقدار از مقدمه بسنده می کنم و طبق معمولی توضیح مختصری هم پیرامون واژه خدمت عزیزان، ورود به آیات شریفه و نظرگاه قرآن رو پیرامون این پدیده در 4 قسمت بررسی می کنیم. اما در معنای کلمه حسد اتفاق نظری است بین عموم لغویون، اختلافی دیده نمی شه. یعنی بزرگان و استوانه های لغت شناسان عرب، لسان العرب رو نگاه میکنیم، ابن منظور، جوهری، صحاح اللغه، راغب اصفهانی در مفردات، نهایه ابن عسیر، همشون این تعریف رو دارن. یه تعریف کوتاه هست. حسد یعنی چه؟ تمنی. من عبارت عربیشو بگم. تمنی زوال نعمه عن المحسود. آرزو و خواهش و تمنای از میان رفتن نعمت از کف دیگران. یعنی حسادت در معنای ساده ندیدن هیچ نعمتی، عدم توانایی نعمت دیگران. نمیتواند نعمتی رو بر دیگران ببیند، نه کافی نیست، آرزو دارد که هیچ کسی به هیچ نعمت و موقعیتی دست نیابد و اون چه دارند از کفشون برود. تمنی زوال النعمه عن المحسود. حالا اینجا یه جمله در ادامش میارن که پشت انسان رو میلرزاند عزیزان، لغویو، و همین هم هست. در این توضیح و در مقدمه این که در بحث چیدم رسیدید عزیزان به اون چه در این تعریف وجود دارد. در ادامه این لغویو میگن ولو لم ينقل الیه. آرزو دارد که نعمت و موقعیت از دیگران گرفته بشه، نه اینکه به خود اون بدهند. آرزو دارد فلان کس از ریاست ساقط بشه، نه اینکه خود اون رو فردا رئیس کنند. نه، اون رئیس نباشد، حالا ما هر چه شدیم شدیم. آرزو دارد که سیلی بیاید بنیان زندگی فلانی رو بردارد، این زندگی خوش و شیرین بین این زن و شوهر به فراق و جدایی و نکبت مبتلا شود، نه اینکه بخواهد کامی داشته باشد و با این خانم ازدواج کند ولو لم ينقل اله، ولو اینکه اون موقعیت و فرصت به خود اون هم نرسد و منتقل نشه. چه خبره در نفس انسان؟ چه اتفاقاتی میفتد عزیزان که چنین پدیده شوم نامبارکی در وجود انسان متولد میشود؟ پس لغویون در این جهت اتفاق نظر دارن. من دیدم که لسان العرب ابن منظور یه جمله میگد که این هم جالبه و میگه کلمه حسد اگر با آخرش یک لامی ملحق بشه، یک لام، میشه حسدل. حسدل، حسدل القراد، قراد در عربی. به فارسی میشه کنه. هنگامی که میاد این حیوان موزی میچسبد خون رو، میمکد و زالو صفت. حسدل و حسد یک ریشه لغوی دارن. گویا حسد یه پدیده ایست که وقتی به جانی میافتد چون کنه در وجود میماند و میکمکد هستی انسان را، جان انسان رو و حقیقت انسانیت و ایمان را. من اگر اجازه بفرمایید برای اینکه تلطیفی باشد و یه لطافتی هم در کلام ایجاد بشه، یه دوتا جمله کوتاه هم طبق معمول از بزرگان پیرامون حسد میگم و اونگاه میریم سراغ آیات و تقسیمات آیی رو خدمت عزیزان بررسی میکنیم. خب یه حدیثی است که اکثر شما حفظید این رو، من به بیان دیگر این رو میخوانم. اون عبارت این است که الحسد و یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. همینی که تو این شعر گفتم، حسد ایمان را میخورد همان گونه که آتش هیزم را میخورد. اما من جمله دیگه رو میخوام بگم، این از وجود مبارک خود نبی مکرم است که فرمود ایاکم و الحسد، بپرهیزید از حسد. حالا چطور باید از حسد اجتناب کرد؟ میرسیم انشاءالله. اصل مطلب باید گفته بشه اونجا، ایاکم و الحسد، فان الحسد یأکل الحسنات. خیلی تکان دهنده است. حسد آفتی است به جان خوبی ها، به امتیازات و نکات مثبتی که تو وجود شماست. کما تأکل النار الحطب، همونطور که آتش می سوزاند هیزم را، حسد خوبی ها و حسناتتون رو می سوزاند و محو می کند. فرمود آفت الدین الحسد، آفت ایمان چیزی جز حسد نیست. البته در ادامه حدیث داره والعجب والفخر، همین هایی میشه که من عرض میکردم، عجب و فخر و حسد، اینها آفتند. این سخن زیبای کوتاه از امام صادق رو بنگرید چقدر معنا داره، که انشاءالله لابلای مطالبمون بهش میرسیم. فرمود که لا راحت لحسودن، انسان حسود هیچ آرامش ندارد، نمیتواند آسایش آرامشی در وجودش دید، به دلیل اینکه داره خلاف حرکت هستی سیر میکند، خلاف جریان رود داره شنا میکنه، مشخص وضعیت اون. لا راحت لحسود، آرامشی برای حسود پیش نمی آید. و باز این جمله امیرالمؤمنین هم خیلی تکان دهنده است، صحت الجسد من قلت الحسد. ارتباط جسم و روح رو مشاهده میکنید که تندرستی از فواید و نتایج برون کردن حسد از وجود است. یعنی اگر این پدیده از جان برود، در جسم انسان هم، نه تنها روح لا راحت لحسودن، بلکه جسم هم تندرستی پیدا می کند، عافیتی پیدا می کند از برون کردن حسد. و این که اشاره کردم کاری نمی خواهد در قبال حسود انجام بدهیم، یکفی که من الحسد و یکفی که من الحاسد، در قبال حسود همین کفایت می کند برای تو که صبر کنی. انهو یقتم و فی وقت سرورک، وقتی که تو شادمانی اون داره حسد تو رو میخورد، او در غم است و تو در شادی، او در موقعیت است و تو در موقعیت موفقیت آمیزی، اون در اون ظلمت تیرگی درونی خودش داره به سر میبرد. و یه جمله آخر من بخونم این رو هم از امام علی و این قسمت رو به پایان برسانم. الحسد لا یجلب الا مضرتن، حسد جز زیان به بار نمی آورد. و غیظن، از پیامدهای حسد کینه است، خشم است، در وجود انسان، غضبه. یوهن و قلبک روح انسان رو سست و بیپایه می کند. یمرز و جسمک جسم رو مبتلا می کند. و شر و مستش عرق البلمر الازد، از بدترین چیزهایی که به جان و وجود انسان متصل می کند خودش رو، شر چیزهایی که می گیرد سراسر قلب و روح را، حسد است. خب این هم یه چند سخنی از پیشوایان دین خدمت دوستان عزیز، و دیگه من آغاز می کنم آیات رو خدمت بزرگان و جایگاه این موضوع رو در چهار قسمت در قرآن کریم محضر مبارک دوستان عزیز پیگیری می کنیم. اما سخن اول، اولین بحثی که در این جهت قابل ذکر است، پیامدها و آثاری است که این عنوانشون در وجود انسان دارند. من مجموعه آیات رو که بررسی می کردم برای تقدیم خدمت دوستان عزیز، دیدم حقیقتاً شاید آیات متعددی که می توانیم اینجا استفاده کنیم، تمام اینها رو که جمع می کنیم همین یه جمله است که در بحث اشاره کردم. یعنی عجیب، حسد آدمی را در سراشیب کفر قرار می دهد. مرز عجیبی با کفر دارد، پیدا یا پنهان. برای جماعتی پیداست و برای گروهی پنهان. حالا بررسی کنیم آیات رو. یک، پیامدهای اعتقادی حسد رو الان من بررسی می کنم. پیامدهای اعتقادی حسد، اولین اونها انحراف در شناخت. حسد موجب اون می شود که انسان قوه شناخت زشت از زیبا، حق از باطل، کفر از ایمان رو از دست می دهد. نمونه عالی اون رو من خدمت عزیزان می خوانم محضر مبارکتون. سوره مبارکه نساء. مجبورم که من چند آیه رو بخونم ولو در حد ترجمه میگذرم خدمتتون. دیگه بحث تفسیر ترتیبی نیست، داریم اینجا موضوعی بررسی میکنیم. الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آیه 51 تا 54. پیامبر را بررسی کردی، مطالعه کردی، دیدی اون کسانی که اوتوا نصیبا من الکتاب، اینها یه بهره هایی از کتاب الهی داشتند. در این موارد مراد یهودیان و مسیحیانند. انگامی که اوتوا الکتاب گفته میشه، مراد یهودیان و مسیحیانند. الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اما اینها در عین اینکه اوتوا نصیبا من الکتاب، یؤمنون بالجبت و طاغوت، اما ایمان و باور اینها به جبت و طاغوت شد. جبت، جبته به معنای بریدن و جدا کردن، موجودی که مظهر و عنوانی و فکری که مظهر کامل جدایی از حق است، نام اون جبت است. هرچی که دیگه اون اوج جدایی از حق و ستیزه با حق است، نام اون میشه جبت. طاغوت، تیقوت، توقوت از ماده طغیان، باز اوج و نهایت سرکشی بر خلق را با عنوان طاغوت مطرح میکنند در آیات شریفه. یؤمنون بالجبت و طاغوت، اینها باورشون و ایمانشون به جبت و طاغوت است، یعنی اینها در قایت ستیزه و مقابله با خدا و خلق این باورشون و رفتارشون عمل میکنند. حالا از اینجا مطلب ماست. و یقولون للذین کفرو، اینها در مورد کافران میگند، ها اولائه اهدا من الذین آمنو سبیلا، اینا اهل کتابند، با تورات و انجیل آشناند، اما وقتی اهل ایمان را و مسلمانان را میبینند، میگویند کافران، اونهایی که مسلمان نیستند و به اسلام کافرن، اونها از مسلمانها ترجیح دارند، بالاترن، اینها در مسیر درستترین، راه و شیوه زندگی اینها مقبولتر و جالبتر است. اهدا من الذین آمنوا سبیلا، سخن خیلی دوری برامون نمیگه قرآن، یه سخنی است که کاملا اینو ما تجربه کردیم، لمسش میکنیم. اولئک الذین لعنهم الله، خوب دقت کنید، اینها کسانی که چنین اعتقادی رو دارن که لعنت خدا بر ایشان باد، اینا دور از رحمت خداوند باشند. اولئک الذین لعنهم الله و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا، اگر کسی مستوجب لعنت الهی شد، دیگر یار و نصیبی پیدا نمی کند. ام لهم نصیب من الملک فاذن لا یعطون الناس نقیرا. آیا اینها خبری چیزی دارن، قدرتی تو این وجود دارن که بخوان دیگران رو بهره ای بدهند که بخل از آن بکنند و ندهند؟ نه. میدانید مشکل اینها چیست؟ این جماعتی که شناختیشون به اینجا رسیده است، زاویه انحراف در حدی که کفر رو ترجیح به ایمان میدن، به حالی که خودشون اهل کتابند، خودشون اعتقاد به وحی دارن، اعتقاد به انبیاء الهی دارن، داعیه مسیحیت و تفکرات مسیحی و یهودی دارند، اما ستیزشون مدام با مسلمانان است. غیر مسلمان رو بر مسلمان صدها مرتبه ترجیح میدن. میدانید چرا؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. این هیچ نیست جز حسد. آیا غیر از این است که اینها حسد می‌ورزند؟ ناس یعنی مسلمانان. آیا جز این است که اینها حسد می‌ورزند بر مسلمین بنابر اون داشته هایی که اسلام دارد، موجودیت فکری، اعتقادی، عملی، سیاسی و اجتماعی که اسلام داره؟ آیا اینه که اینا جز بر پیامبر مکرم اسلام حسد می‌ورزند؟ آیا جز اینه که اینها وقتی نگاه می‌کنن می‌بینن یه طفل یتیم در کنج جزیره العرب، در اون قوقای جاهلیت جهلا یک تنه برخاست و برون آمد، اما در روزگاران کار بدان جا کشید که در پنج قاره جهان هر سوی اون رو که نگاه میکنید 1.2 میلیارد گوینده اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. به گوش میرسد این نوای دلنشین و نام این مرد هاشمی که از روز نخستینی که اومد بالای اون صفا ایستاد همینطور بود. یعنی مشرکان عرب نمیتوانستن این شدت روی آوردن و میل کردن به مکتب اون رو هضم کنن، نمیتونستن بپذیرند حضور او را، محاسن و زیبایی های او را، مکتب او را، تفوق و برتری او را نمیتوانستن تحمل کنند. چه مشرکان اون روز عرب، چه در طول زمان تا امروز عزیزان که ما جامعه جهانی و جامعه اسلامی رو میبینیم. تمام مطالعات بررسی کنید دوستان عزیز، در مکان علم عرض میکنم خدمتون. پیشروترین آیین امروز در جهان در مسیر جذب مخاطبان نیست مگر شرع مقدس اسلام و آیین این پیامبر. این به شهادت کسان بزرگ دیگه، جان اسپوزیتو مسئول مرکز مطالعات بین ادیان دانشگاه جورج تاون آمریکا، عین سخن را از زبان او نقل میکنم. پیشروترین دین و مکتب در جلب مخاطبان و اثرگذاری در سطح جهان، یعنی بیشترین رشد رو در این دهه‌های اخیر به سوی خیش مکتب این ناس دارد. ایه صدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. اینها کار خداست، عنایات الهی است. فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت و آتینا هم ملک عظیما. اینا دودمان مبارکی هن، دودمان پیامبران هن که به اینها علم دادیم، حکمت دادیم، چه دادیم که دیگه از بحث ما خارج میشه. آیه دوم، یعنی عنوان دوم و آیه دوم، ستیزه با حق از پیامدهای شوم اعتقادی حسد ستیزه با حق است عزیزان. من یکی دو نمونش رو عرض میکنم، اوجش رو میگم خدمتون، دیگه اون حد بالاش رو عرض میکنم. حالا ببینید اگر بخوایم یه مقداری ریزتر کنیم دوستان عزیز، انشاءالله میرسیم به جایی که بیشتر در آینه نگاه کنیم و ببینیم خودمون رو هم ببینیم. حالا ما اینجا سطح بالای بحث رو گرفتیم خدمت عزیزان. یعنی این قضیه انحراف در شناخت وقتی میاد در سطوح پایین که بحث کفر نیست، بدونید متاسفانه بحث فسقه در مورد دیگران، در مورد اونهایی که ایمان دارن، کفر ندارند، اما حسد اینها رو مبتلای به فسقشون میکنند در شناخت به افراد. جایگاه های افراد را جابجا میشناسند، موقعیت انسان ها را جور دیگری میبینند، اون بغضی که باید مصروف کنند متاسفانه در جای خودش مصرف نمی کنن. اون محبتی که باید صرف بشه در جای خودش صرف نمیشه، از دل و اون فسق در میاد. حالا انشاءالله میرسیم خدمتتون عرض میکنم. دوم از پیامدهای شوم حسد، ستیزه با حق در بالاترین شکلش در حد محو ایمان. محو ایمان یعنی به سوی کفر بردن. من هر دوش رو عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. آیه سوره مبارکه بقره آیه 109، ود کثیر من اهل الكتاب. خوب دقت کنید چقدر عمیق این بحث رو قرآن مطرح میکنه. ود از ماده چی میاد؟ ود، اون علاقه و اشتیاق مفرط، اون حالت اشتیاق مفرطی که انسان دیگه هر کاری در این راه میتواند انجام میده. ود کثیر من اهل الكتاب، بسیاری از اهل کتاب چنین مشتاقانه در پی آنند که لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم. اینا تمام آرزو و مشتاقیشون اینه که شما را برگردانند. لو یردونکم، شما را مبتلای به ارتداد کنند، بازگردانند از ایمانتون به سوی کفر. من بعد ایمانکم کفارن، چرا؟ حسدن من عند انفسهم. این حسدی که در جان این هاست که نمیتوانند جایگاه موقعیت و حالت شما رو ببینن، شما نخواهن برگردونن، شما رو به زیر بکشن، به سوی کفر بیاورن و ارتداد رو در میان شما. حالا بعد دیگه این در بعض از آیات شریفه قرآن پرده برمی‌دارد از شرایط این چنینی مدینه که گروهی از یهودیان می اومدن با هم همفکری می‌کردن، به مسلمانان به اسلام می‌پیوستن و اونگاه مدتی چند روزی مسلمانی می‌کردن، نمازی و جماعتی و بروبیایی، و بعد از چند روز یک به یک از پشت سر پیامبر پنهان می‌شدن، نمی‌آمدن دیگه به مسجد. سوال می‌کردن چی شد؟ این مسلمان‌ها خوشحال شده بودن که برادر یهودی آمده است و چنین و چنان. بعد می‌گفتن آقا این کجاست، این آقا اسحاق فلان این کجاست، نیست. می رفتن صحبت می کردن، بعد در رسانه ها نمی دانم در سایت ها اعلام می شد که بله رفتیم دیدیم خبری نبود برگشتیم. اینو قرآن بازگو می کنه، میگه شیطان و سول لهم، این یکی از طرح‌های شیطانی بود. آمنوا وجه النهار وکفروا آخره، بیاید ایمان بیارید بعد برگردید پشت مسلمان ها را خالی کنید. حسدن من عند انفسهم، ریشه این دو قرآن حسد، یعنی حسد در ستیزه با حق تا ارتداد هم میبرد. من عند انفسهم، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد از اینکه حق براشون آشکار شده است و روشن شده است. این همین آیه رو مشاهده میکنیم سوره مبارکه نساء. اینجا فرمود یردونکم من بعد ایمانکم، اینا شما رو از ایمان به ارتداد میبرند. تو سوره مبارکه نساء آیه 89 هم میگه ودو لو تکفرون کما کفرو فتکنون سواعا. تمام تلاششون رو میکنن که شما را مانند خودشون به کفر برگردانند، شما دست بردارید از این مسیر حق. ستیزه با حق رو به قایت میرسانند با حسد اندرونی اینها نسبت به ایمان، حقایق ایمان، تا فروغ ایمان رو بگیرن و شما رو مانند خودشون دست از دامنت رها نکنم تا تو را همچو خود گدا نکنم. ودو لو تکفرون کما کفرو فتکونون سواعا فلا تتخذو منهم اولیا. ادامه بحث که در قسمت بعدی باید مطرح شود. و سومین و آخرین نکته ای رو که من در پیامدهای اعتقادی حسد عرض می کنم خدمت دوستان، اینها نگاه بالاخره در حقیقت به کفر و ایمان بود. این هم از همون مجموعه آیه 105 سوره مبارکه بقره. حسد موجب روی گردانی از وحی و هدایت در نهایت خواهد شد. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم والله یختص برحمته من یشاء. عجیبه، ما یبد الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین، باز این اهل کتاب یهودیان و مسیحیان و گروهی از مشرکان، اصلا اینها دارن میسوزن و آتش میگیرند از اینکه وحی نازل میشه بر شما. اینه که قرآن میاد، آیه آیه میاد، میبینن مضامین قرآن رو، میسوزند از این عظمت، شکوه و زیبایی هایی که در اون وجود دارد. ایون از زل علیکم من خیر من ربکم. اینا از حسادتشون دارن منفجر میشن، نمیتونن تحمل کنن. اما یختصو به رحمته من یشا، حسادت موجب میشه که نمیتوانن تحمل وحی کنن. چراغ روشن وجود و زندگی رو نمیتونن تحمل کنن، به دلیل اون نفس سرکش حاسدانه درونی حاضرن چشمشون رو بر حق بپوشند، حق و فضیلت رو نبینند، چون اون نفس سرکششون اقناع و به نوعی برخوردار از چنین متاسفانه پدیده شومی است. آثار اخلاقی و پیامدهای اجتماعی حسد. خب اینجا اولین نکته ای که من عرض میکنم آشناست برای دوستان، اما اجازه فرمایید من این آیه رو، این سوره رو اینجا نگم، اینو جای دیگه کارش دارم. فقط یه بخشش رو میخوام بگم اینجا به عنوان کلید. میگویید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. من اینو در قسمت چهارم این سوره رو مفصل بحث میکنیم، اما الان این اسم پایانی رو میخوام بگم. فرمود و من شر حاسد اذا حسد. چی از این آیه میفهمیم؟ و من شر حاسد. خداوند در این سوره مبارکه داره شرور واقعی بیرونی زندگی که انسان ها با اون دست و پنجه نرم می کنند، یک به یک سرآمد اونها رو مطرح می کند. عرض کردم انشاءالله اینو من چون قسمت اول و اون مباحث نخستین چون می خوام در راه مقابله با استعاذه مطرح کنم، مقابله با حسد و استعاذه مطرح کنم، انشاءالله میگم اونجا. آه ببینید، و من شر حاسد اذا حسد، یعنی از حسد جز شر برون نمی آید. و من شر حاسدن اذا حسده، اصلا شرور از دل حسد برون می آید. بفرمایید که شر، حسد سرمنشأ شرور از طبق این بیان خداوندی. جز شر از دل حسد برون نمی آید. پس اولین نکته به شکل کلی، حالا جزئیاتشو می بینیم، حسد سرمنشأ شرور. حالا اگر شرور رو بخواید بالاتر بگید، بالاترین حد شر چیه دیگه در مسائل اخلاقی و اجتماعی و حقوقی و کیفری؟ دیگه چیزی بالاتر از جان انسان ها وجود داره عزیزان؟ خلق همه یک سر نهال خدایند، هیچ نبشکن تو زین نهال و نبرکن، خون به ناحق نهال کندن اوی است، دل ز نهال خدای کندن برکن. مهمترین نکته‌ای که در تمام ادیان الهی همون ابتدا میثاق اون رو و عهد اون رو با انسان‌ها می‌گیرن، احترام به جان انسان‌هاست. تمام انسان‌ها محقون و دمند و خونشون و جانشون محترم، مگر دلیلی باشد عملی شکل بگیرد که احترام جانشون و خونشون فرو بریزد. دو، حسد عامل ارتکاب بالاترین جرائم. دیگه این دیگه برای دوستان آشناست، بالاترین جرائم قتل. وَتْلُ عَلَيْهِمْ آیه 27 تا 30 مائده، سوره مائده 27 تا 30. وَتْلُ عَلَيْهِمْ، پیامبر این حکایت رو براشون بگو. کدوم حکایت را؟ نبأ ابنی آدم بالحق، ماجرای این دو تا پسر آدم رو برای اینها بگو، ماجرای این دو برادر رو برای اینها توضیح بده. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، اونجا رو بگو که این دو تقدیم کردن قربانی را برای خداوند. فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر، قربانی یکی قبول شد، قربانی حابیل را خداوند پذیرفت و قربانی قابیل پذیرفته نشد. او با تمام وجود، تمام زندگی خودش رو، البته اینجا قرآنی رو نمیگه، داستان ها و حکایاته دیگه، تمام سرمایه وجود خودش رو اون چه داشت، اگر همون نمیدارم گوسپند او بود، هرچه بود تقدیم کرد، همون رو قربانی کرد در اون موعدی که با خداوند داشت. اما اون برادر نه، اون هم بالاخره عرض به خدمتون مثلا یه مشتی عرض به خدمت و خار و خسکی که در انبار داشت، همون رو مثلا تقدیم کرد. خب طبیعی است، اون که از سویدای جان و دل به صحنه آمد مقبول واقع شد کارو. به اینجا که رسید قال، اون برادره که قربانش قبول نشد، قال لعقتلن نک، اون هم چقدر غلیظ و شدید، لام لام مفتوحه تمهیدتن للقسم، مقدمه قسم نون تأکید ثقیله، به حضرت عباس میکشمت، البته لعقتلن نک، قطعا میکشمت. قال انما یتقبل الله من المتقین، گفت چه بکنیم، خداوند جز از متقین اعمال را قبول نمی کند برادر، باید چاشنی تقوا رو به کارت می زدی، نه اینکه به من حسد کنی و نتوانی بپذیری برتری من رو به خودت. اما لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الک لاقتلک، اگه دستت رو به سوی من بیاری، گریمان من بگیری، اگر تیغم زنی دستت نگیرم، اگر شمشیرم به روی ما بکشی، ما به تو مقابله‌ای به مثل نمی کنیم. انی اخاف الله رب العالمین، چون من از پروردگار وجود می ترسم که برادر کشی کنم، انسان کشی کنم، خون بریزم. انی ارید و انتبو ابثمی و اثمک فتکون من اصحاب النار، من اصلا تصمیم ندارم، نمیخوام که بار گناه خود و دیگران رو در آینده به دوش بکشم و از ساکنان کوی دوزخ باشم. ذالک جزاء الظالمین، این ظلم، من نمیخوام ظالم باشم. اما فتوعت له نفسه قتل اخی، این حسد چیکار کرد؟ توطئه شد در وجود، شد این رو مطیع کرد و رام کرد تا آنجا که زینت کرد در وجود او قتل برادر را. فقط نهو، کشت به راحتی کشت برادرش و فرزند آدم، این پیغمبر زاده. فاسم همین الخاسرین، بعد چی شد؟ شد از زیان دیدگان، یعنی حسد شد عامل بالاترین جرائم که قتل است. دقت فرمودید؟ نمونه دومش هم دیگه برامون آشناست، سوره مبارکه یوسف آیه 8 و 9. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه. من استدام کم، خوب دقت کنید ببینید گزارش اول از کی بود؟ از دو تا پیغمبرزاده دیگه، ابن آدم. این گزارش که میخوایم بخونیم از کیه؟ از 12 پیغمبرزاده، 12 پیغمبرزاده، 10 تا یه طرف، 2 تا یه طرف. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا، این فرزندان یعقوب 10 برادر، گفتن که یوسف و برادرش چقدر محبوب تره در نزد پدرمون. یعنی چی شد؟ ببینید اون سیر رو میبینید، اینا عجب دارن به خودشون، اینا خودشون رو دارن میبینن، یوسف رو میبینن، کسی نمیبینند، اینها نمیتونن توفق یوسف رو ببینن، روچان یوسف رو ببینند، لذا دیجه عجب و کبر و بخل میجوشد از دل اون، حسد برون میآید. ان ابانا لفی ضلال مبین، پدرمون داره اشتباه میکنه، خیلی روشن و شفاف، ما عامل اقتصادیم، ما عامل کاریم، عامل تولیدیم، اما بابا این نمیدانم جوان نوجوان ناز پرورده رو مثلا که این هیچ نه بیلی میزنند نه کاری میکنند نه به دبستان و واردات و صادراتی دارد، تجارتی دارد، این رو بر ما داره ترجیح میده، چه بکنیم؟ بنشینید فکری بکنیم براش، نمیشه که این وضعیت تحمل کرد که ما کسی برتر از خودمون ببینیم. اقتلوا یوسف، بکشیدش. الله اکبر، حسد فتوای به قتل میداد. اقتلوا یوسف ترحمون، حالا یه کمی ملایمتر، اوترهوها ارزن یخلو لکم وچو عبیکم، یا این که حداقل اینو تبعیدش کنیم، یه جایی بیفکنیمش، یک گمگور شود که از دل برود، هران چه از دیده برود که دیگه نبیندش، نه پدری نه کسی، موضوع رو منتفی کنیم، صورت مسئله رو پاک کنیم کلن. و تکونو من بعده قوما صالحین، اینا رو اخیرا در سوره مبارکه دیگه مفصل گفتم، در یوسف توضیح نمیدم الان. و تکونو من بعده قوما صالحین، البته ببینید اینها پیغمبرزاده هند، حسد اینجا جوشیده است، اما اون اصالت خودشون رو در این حال میخوان حفظ کنن. بعد از این که این کار رو کردیم دیگه چیکار میکنیم؟ توبه میکنیم دیگه، این آخرین گناه ماست دیگه، بعد از این دیگه ما میریم مکه انشالله بعد میگردیم توبه میکنیم دیگه. خیلی آنی کار دیگه میکنم انشالله این سفر میرم مکه بعد یا کربلا میرم زیر گنبد امام حسین توبه میکنم دیگه این کارها رو نمیکنم. و تکون من بعده قوم صالحین. چنین رأی موفق نیست عزیزان. انسان قبل از ارتکاب عمل نمیتونه تصمیم توبه بگیره که من این گناه میکنم بعد توبه میکنم. این پارادوکسه. یعنی نمیشه هم انسان به طرف گناه برود هم به طرف توبه، چون رابطه گناه و توبه چیه؟ شرق و غربه. نمیتونه هم انسان به شرق بره هم به غرب. امکان نداره. این تناقض آشکاری است این حرف. و گذشته از این اگر کسی به سوی گناه رفت، تیرگی گناه توفیق رجوع به سوی خدا را از او میگیرد و کمرنگش میکند. خب این بالاترین حد. سوم، پس یک، حسد سرمنشه تمام شرور. دو، حسد عامل ارتکاب بالاترین جرائم که دو مورد رو خوندیم، یکی فرزندان آدم یکی فرزندان یعقوب. سوم، حسد عامل فرافکنی و حق گریزی. فرافکنی و حق گریزی دیگه ببخشید کی بود که بود من نبودم میشه. از دل حسد این مسائل در میاد. سوره مبارکه فتح آیه 15 هم. سیقول المخلفون اذ انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. خیلی از این واماندگان و واپسماندگان هنگامی که خبری رو میبینند میفهمن ممکنه یه پول و پلهی باشه، یه موقعیتی باشه، یه امتیازی باشه، پیامبر دوست دارن با شما بشن، میگن بدی اجازه فرمود ما هم بیایم تو این غزوه شرکت کنیم، تو این نبرد شرکت کنیم، چنین و چنان. جز انگیزه مالی در وجود اینها نیست، نه خدا میداند نه پیامبر. یریدون ان یبدلوا کلام الله، میخوان تحریف در دین و کلام خدا ایجاد کنن. قل لن تتبعونا، اجازه نده پیامبر. استعذار دارید داخل پرانتز عرض میکنم، در اسلام جهاد ابتداعا جهاد تدافعی است نه تهاجمی، و انگیزه اون نیست جز دفاع از حق و فضیلت. اگر شائبه مختصری در جهاد کشورگشایی، زرندوزی، جاه طلبی باشد، ممنوع و مردود و حرام است در اسلام. هیچ کدام انگیزه نمیشه و عامل نیست، جایگاه نداره. قل لن تتبعونا کذالکم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. ببینید اینها دارن نعل وارونه میزنند. اینها میگن، بعد میگن پیامبر میگن نه نمیشه شما بیایید، اینطور حکم خداست، از قبل هم مشخص است، انگیزه شما نمیسازد با این مسیر درست. فسيقولون بل تحسدوننا. اینها میگن ببینید مسلمان ها و پیامبر که نمیگذارد ما برویم حسد به ما دارند. یعنی دقیقا دارن فرافکنی میکنن، حسد خودشون رو منتقل میکنن به مسلمانان. یعنی حسد عاملی میشه که انسان هر زشتی، بدی و انحراف خودش رو بر دوش دیگر، نقصهای خودش رو به ناز حسود نبینه. لذا اگر هر نقصی هست مال دیگران است، اگر حسنی هست مال منه. این خلاصه مطلب است در اینجا. و چهارمین و آخرین نکته ای که باز در این بخش خدمت دوستان عرض می کنم، این خیلی مهمه، من اینو بگم و یک دو جمله اضافه تر اینجا میگم خدمت عزیزان. آیه 120 سوره مبارکه آل عمران، ان تمسسکم حسنتون تسؤهم. اگر یه حسنه، یه موفقیت، یه توفیقی خیلی برای شما پیش بیاد میسوزن، تسؤهم. و ان تصبکم سیئتون، اگر بلایی، ابتلایی، مشکلی، دردی به سر شما بیاد، یفرحو بها، خوشحال میشن. یفرحو یعنی چی؟ نه خوشحال میشن، مست شادی میشن، فرح، اوج شادی، یفرحو بها. عجیبه. یعنی ببینید در حقیقت حسد عامل ناخرسندی از خیر و موفقیت و میل به زشتی و سیاهی. عجیبه. یعنی اگر دقت کنید حسد عاملی است که در به تمام رشد و توفیق رو در جامعه به فرد و اجتماع میبنده عزیزان. و در قبال اون شکست و سوء ظن و بدنامی و بدکامی آرزو و منتهای آمال حسود است. من اجازه بدید یه مقداری از بحث خارج میشم، اما همین دو چند تا عنوانی که من میگم شما هم لیست کنید، اب نداره، این به دنبال همین دارم میگم، یعنی تو این بحث به اصطلاح حالت این چنینی که در دل حسود پیامد اخلاقی، این چنینی که حسد نمیپسندد، حاسد نمیپسندد رشد موفقیت رو. ببینید اگر من بخوام از کلمه کمی از آیه خارج میشم، اما خوبه، اب نداره، بالاخره اینها عرض به خدمتتون میگذاریم، به قول عرب ها میگن استطرادن للباب، این حاشیه سخن. اگر من بخوام از پیامدهای فردی حسد و اجتماعی حسد 5-6 تایی رو بگم، لمسش میکنیم عزیزان. یک از پیامدهای فردی حسد که در این چهارمی دارم میگنجانم، منفور شدن. حسد موجب منفور شدن انسان است. شما وقتی حس میکنید حسد رو در یک کسی، نگاهتون بهش عوض میشه. یعنی حسد جایگاه اجتماعی انسان رو میگیرد. جان من، دو، سلب آرامش. حسد با آرامش در وجود انسان جمع نمیشه. من با عذرها این رو عرض میکنم، با کمال پوزش از دوستان عزیز، اینهایی که داریم میگیم کاغذ تورنسول است، یعنی بزنید تو نفسمون بیرون بکشیم ببینیم کرنگی میشه، بنفش میشه یا نه. به خودمون نگاه کنیم. سلب آرامش فرصتی نیست و این بحث هم اقتضا 12 سال من به شما میدم که این 12 سال جواب بدید. اگر نصف اینها رو منفی دادید موفقید، حالا نصفش مثبت بوده نداره، اگر تو این تست 6 تا شاید حداقل جواب منفی بدید، شما نجات پیدا کردید، گرفتار حسد نیستید. انشاءالله نیستیم، البته این رو داریم کلی میگیم دیگه. ولی دو، سلب آرامش. ببینیم واقعا از این که برادر شما، خواهر شما، نمیدارم همکارتون، دوستتون، همکار علمی شما در دانشگاه، عرض به خدمتون همسایه شما، وقتی مدل ماشینش عوض میشه من چه حالی دارم؟ وقتی فلان کس گروه پایش میاد چطور میشه؟ وقتی فلان کس تبدیل میشه دانشیاریش به استادی پروفسوری، بعد من چه حالی پیدا میکنم؟ وقتی دختر خاله من شوهر خیلی تاپی گیرش میاد، من چه حالی پیدا میکنم؟ وقتی همکلاسی دانشجوی من سید خوبی میکنه و یه عروس خوبی پیدا میکنه، من چه حالی پیدا میکنم؟ تو خود حدیث مفصل بخوان، آیا آرامش میاد تو وجودم یا سلب آرامش میشه؟ 3، فقدان تندرستی. اصلا واقعا در سلامت انسان از آثار فردی اشاره کردم عجیب اثر میگذارد. دوست حکیمی در این شهر ما داریم که در پی این کار است، یعنی حالات مختلف نفس را عزیزان به شکل بسیار حکیمانی بر اساس مبانی حکمت و طب قدیم جمع میکنه، که مثلا پاره ای از انسدادها وقتی در جسم انسان پیش میاد، این از بعض از انسدادهای روحی است. اگر بعض از آنمی ها در جسم پیش میاد، این باید یه سررشتش در حسد باشه. اگر یه نارسایی است، این یه ریشش باید در حسد باشه. این ها البته بحثایی است که خب نیاز به تأملات بیشتر و بحثای جدیتر داره، دارم به عنوان فقط گذرا عرض میکنم. فقدان تندرستی. 4، تشخیص اشتباه، جمع‌بندی میشه در نسبت به مطالب گذشته. 5، توقف از معنویت یا بی‌بهرگی از معنویت، یعنی حسد کدورتی در جان ایجاد میکنه که حس معرفت رو و معنا رو از انسان سلب میکنه. اگر مسلمانی مبتلای به چنین چیز میشه، نماز او آه و سوزی ندارد، خبری نیست در این نماز، اسکلت روح نداره این حج، این نماز، این رمضان. 6، بازماندن از فضائل. حسود چنان مشغول چنین دلنگرانی ها و عقده هایی میشه که رشد نمی کنه، باز میماند از فضائل و موفقیت. و متاسفانه اگه من بخوام براتون بخونم ادله این رو هست، باید عرض کنم خدمت دوستان کوتاهی فرصت ها، از دست دادن فرصت ها، مخصوصا مهمترین فرصت ما چیست؟ عمر، کوتاهی عمر. حتی در مرگ انسان هم حسد اثر گذاره است. این آثار فردی. یه چند تا اثر اجتماعی هم بگم عرضمو تمام کنم. من رشد اجتماعی یعنی حسد عاملی است که ببینید یه گروه سیاسی به یه گروه دیگه، یه گروه اقتصادی به یه گروه دیگه، یه گروه اجتماعی به یه گروه دیگه، وقتی حسد می‌ورزند جامعه قفل میشه، رقابت تبدیل میشه به رقابت ناسالم اقتصادی، اجتماعی، علمی، سیاسی. نتیجه بازماندن جامعه از رشد. نه تنها وقتی این درگیری ها بر اساس حسد پیش میاد میشه تنزل جامعه، یعنی جامعه شاخص های علمی، اخلاقی، اجتماعیش چه میکنه؟ افول میکند، میشه تنزل اجتماعی. سه، زدودن حس همکاری. خیلی عجیبه، وقتی حسد حاکم میشه در جامعه انسان ها حاضر نمیشن با هم همکاری کنن، همو قبول ندارن که بخوان با هم همکاری کنن. و اگر جامعه جامعه است، مبنای اجتماع سالم در اسلام چیه؟ تعاون، همکاری، تعاونو علل بر و تقوا. اصلا مبنای رشد اجتماعی تعاونه. حسد میگیره حس همکاری و تعاون رو، لذا رشد اجتماعی متوقف میشه. چهارم، جو متشنج. اینا رو من فقط دارم عنوانش، اینا من کار کردم روش، یعنی اینا ادله و روایات و مطالبش اینا جمع شده. جو متشنج یعنی جو جامعه رو حسد متشنج میکنه، این به اون، اون به این، در حال مچ گرفتن فلان. یه جو متشنج ایجاد میکنه حسد در سطح کلان اجتماع، نه بعد فرد به تنهایی. حتی بالاترینش پنجم، اختلال امنیت. امنیت رو در جامعه زیر سوال میبرند، اون فضای امن اجتماعی به فضای آشوب و تلاطم بدل میشه عزیزان. و بسیار تیر و تار میشود حال و هوای فرد و حال و هوای جمع. این یه عامله که داریم نگاه میکنیم این حسد رو عزیزان. من مثل جهل فکر میکردم که میشه دامن حسد رو هم با یه بحث جمع کرد، اما ما نیمی از بحثمون یعنی شیوه مقابله با حسود و حاسد، راهکارهای برون رفتن، عمده بحث بحث چهارم، راهکارهای برون رفتن از حسد، چه بکنیم که در این مهلک گرفتار نیاییم بر اساس نظریات قرآن، اینها باقیمون که دیگه قطعا باید یه نوبت دیگر رو اختصاص بدیم به حسد انشاءالله. از حوصله عزیزان متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.